ساعت 12 این صدای رادیو فرداست. با درود فراوان در این نیمه شب زمستانی، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در نخستین لحظات ششم دی ماه 1390 خورشیدی که برابر است با 27 دسامبر 2011 میلادی. فردا، در واقع امروز صبح، هوای تهران ابری همراه با بارانهای سبک خواهد بود و دمای هوا هم بین 0 تا 4 درجه در تغییر است. در آغاز این سه‌شنبه آرزو دارم که آفتاب مه همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، فرین عاصمی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. خانم عاصمی،
متشکرم. با سلام مجدد. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که رئیس جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده که هرچه سریعتر بازار ارز را سر و سامان دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت محمود احمدی نژاد به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده تا بازار ارز را در چارچوب مدیریت گذشته سر و سامان دهد. بر اساس این گزارش، قیمت دلار روز دوشنبه 45 تومان بالا رفت و دوباره به مرز 1510 تومان رسید. شورای عالی صلح افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که دولت این کشور با ایجاد یک دفتر نمایندگی گروه طالبان در قطر به منظور آغاز مذاکرات صلح موافقت می‌کند، اما هیچ قدرت خارجی بدون رضایت دولت افغانستان نباید در این روند دخالت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این موضوع در یادداشتی از شورای عالی صلح افغانستان خطاب به نمایندگی‌های خارجی در کابل اعلام شده است. شورای عالی صلح افغانستان در این یادداشت 11 ماده‌ای نوشت که مذاکرات با طالبان تنها در صورتی قابل برگزاری است که این گروه خشونت علیه غیر نظامیان را کنار بگذارد، روابط خود با القاعده را قطع کند و قانون اساسی افغانستان را که ضمن حقوق و آزادی‌های مدنی است قبول کند. علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی روز دوشنبه گفت مذاکراتی برای خرید هواپیماهای مسافربری از نوع توپولوف و سوخو از روسیه در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری مهر و افسود، در صورت تایید نهایی سازمان هواپیمایی، این نوع هواپیمای جدید وارد ناوگان هوایی ایران می شود. وزیر راه و شهرسازی گفت روسیه هواپیماهای جدید توپولوف و سوخو را با ظرفیت 100 نفره به صورت کوتاه‌برد تولید کرده است که از نظر قیمت و مسافت برای پروازهای داخلی در ایران مناسب هستند. رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی روز دوشنبه گفت سالانه حدود 2500 قتل در کشور رخ می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن بتولی همچنین گفت که بر اساس آمارها در سال گذشته حدود 970 مورد تجاوز به عنف ثبت شده است. با این همه، این مقام نیروی انتظامی گفت که آمارهای جنایی ناقص هستند و حجم آمارهای سیاه و خاکستری بالاست و بعضی اوقات هم آمارها با واقعیت موجود انطباق ندارند. رئیس هیئت ناظران اتحادیه عرب در سوریه روز دوشنبه از همکاری مقام‌های آن کشور برای شروع مأموریت نظارت بر پایان خشونت در سوریه استقبال کرد. ژنرال مصطفی دابی از کشور سودان به خبرگزاری رویترز گفت که برادران سوریه ما خیلی خوب همکاری می‌کنند و هیچ مانعی وجود ندارد. او که وارد دمشق شده است گفت که تیم‌های ناظر اتحادیه عرب زودتر از آنچه تصور می‌شود عازم شهرهای دیگر سوریه خواهند شد. این هیئت قرار است بر رعایت برنامه صلح اتحادیه عرب در سوریه، از جمله خروج واحدهای ارتش از مناطق غیر نظامی و پایان خونریزی، نظارت کند. و خبر آن که آخران که دست کم 24 نفر روز دوشنبه در شهر حمص سوریه در جریان درگیری واحدهای تانک با مخالفان بشار اسد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از ساکنان شهر حمص، در این درگیری همچنین 10 نفر زخمی شدند. این درگیری یک روز پیش از حضور ناظران اتحادیه عرب در شهر حمص صورت گرفت. آقای قویمی،
با سپاس از فرین عاصمی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. ناظران اتحادیه عرب وارد سوریه شدند، اما شهر حمص همچنان زیر گلوله باران تانک‌های ارتش سوریه است. رزمایش در آبهای تنگه هرمز و اخطار نیروهای ایرانی به یک هلیکوپتر خارجی، گزارش دیگری است که خواهید شنید. آیا احتمال بسته شدن تنگه هرمز وجود دارد؟ نگاهی داریم به گزارش واشنگتن تایمز در این باره. در ایران اما مهدی کروبی میگوید حکومت خود را برای برگزاری انتخابات فرمایشی آماده میکند. آیا این به معنای تحریم انتخابات است؟ یکی از یاران مهدی کروبی به این سوال پاسخ میدهد. رئیس قوه قضاییه میگوید پرونده فساد بزرگ بانکی فراموش نمیشود. یعنی این موضوع کش داده میشود. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. همزمان با ورود اولین گروه از ناظران اتحادیه عرب به سوریه، شهر حمص در معرض گلوله باران شدید تانک‌های ارتش قرار دارد. در جریان این گلوله باران ده ها نفر کشته و زخمی شدند. یک عضو هیئت ناظران اتحادیه عرب حوادث شهر حمص را نسل کشی توصیف کرده است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارشی دارد در همین زمینه.
نسل کشی، کشتار جمعی، انتقام نظام از مردم، هرچی اسمش را بگذاریم، وضعیت در شهر حمص سوریه این است. دوشنبه دست کم 24 کشته و ده ها زخمی تنها در حمص، شهری که 4 روز است زیر گلوله باران شدید تانک‌های ارتش سوریه قرار دارد. این شهر از 6 هفته پیش در محاصره است و گاه و بیگاه نیروهای امنیتی و ارتش به آن یورش می‌برند. حمص را مردم سوریه مادر انقلاب نامیدند. تصاویر منتشر از حمص نشان می‌دهد که جنازه‌های کشته شدگان در خیابان‌های منطقه بابا عمرو پراکنده است و مردم توان انتقال آنها را ندارند. شدت گلوله باران هم مانع از رساندن زخمی ها به مراکز درمانی می شود. منطقه دربعلبه نیز در معرض حملات شدید نیروهای امنیتی و ارتش قرار دارد. گلوله باران محله های الخالدیه، کرم الزیتون و البیاض نیز حرکت را در این مناطق فلج کرده است. قاضی محجوب عضو هیئت نمایندگی اتحادیه عرب در سوریه آنچه در این کشور روی می دهد را انتقام نظام از مردم توصیف کرد. محجوب از روز شنبه در سوریه به سر می برد.
این یک نسل کشی، زنان و کودکان کشته می شوند. نظام در حال انتقام از مردم است. منطقه بابا عمرو و دیگر مناطق حمص به وسیله اسلحه سنگین گلوله باران می شوند.
در دیر زور صدای انفجار و شلیک آتش از مناطق مختلف شنیده می شود. در آلبو کمال نیروهای امنیتی به بیمارستان ملی یورش بردند. با وجود شدیدتر شدن سرکوب ها اما تظاهرات اعتراض‌آمیز به قوت خود ادامه دارد. با 2 تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده در حلب نیروهای امنیتی با گاز اشکاور و گلوله جنگی مقابله کردند. تل رفعت، ماره، عمدان و دیگر مناطق در حومه حلب شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بود. در مناطق حومه دمشق اعتصاب کرامت که از حدود 1 هفته پیش آغاز شده بود با موفقیت ادامه دارد، به ویژه در شهر دوما. مسئله ای که نیروهای امنیتی را عصبی کرد و آنها را به شکستن درب مغازه ها و غارت اموال آنها واداشت. در التل، خربت غزاله و شمار دیگر از مناطق معترضان اقدام به بستن راه‌ها به وسیله سنگ و چوب کردند. بنابر اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه، دوشنبه دست کم 35 نفر از معترضان در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. در تحولی جالب توجه، وئام عیاش، اسیر سوری در زندان‌های اسرائیل که اکتبر گذشته در جریان تبادل زندانیان میان حماس و اسرائیل آزاد شد، از تشکیل و رهبری کمیته هماهنگی اعتراض‌ها در بلندی‌های جولان خبر داد. بیش از 9 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد. معترضان خواهان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور هستند. برهان قلیون رئیس شورای ملی معترضان سوریه در کنفرانسی خبری اعلام کرد از نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب خواسته فوراً گروهی از ناظران را به مناطق شاهد بحران به ویژه حمص ارسال اعمال کند.
طلبت من امین الجامعه العربيه ان يتدخل فورا وان يرسل اليوم.
از دبیر کل اتحادیه عرب خواستم فورا دخالت کند و همین امروز ناظران را به حمص و دیگر مناطق بفرستد. اگر گلوباران از 4 روز پیش همچنان ادامه دارد، نمیدانم فعالیت گروه ناظران برای چیست. در حمص نسل‌کشی واقعی صورت میگیرد و نظام میخواهد از مردم زهر چشم بگیرد.
این تحولات در حالی روی می‌دهد که اولین گروه از ناظران اتحادیه عرب به سوریه رسید. این گروه 60 نفره است و از 50 ناظر و 10 عضو دبیر کلی اتحادیه تشکیل شده است. ناظران قرار است بر حسن اجرای طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه نظارت کنند. بر پایه این طرح، دولت سوریه متعهد شده به حضور نیروهای نظامی در مناطق مسکونی خاتمه دهد و تمام دستگیر شدگان ناآرامی‌ها اخیر را آزاد کند. در مقابل اتحادیه عرب میزبان جلسات گفتگو میان دولت و اپوزیسیون سوریه می شود. تعلل دولت سوریه در پذیرش ناظران باعث شد کشورهای عربی تحریم‌هایی علیه این کشور اعمال کنند. دبیر کل اتحادیه عرب هفته پیش اعلام کرده بود که 150 ناظر به سوریه اعزام خواهند شد. محمد احمد مصطفی الدالبی رئیس هیئت ناظران شنبه وارد دمشق شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
11 دقیقه از بامداد سه‌شنبه گذشته و در گزارشی تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که به یک هلیکوپتر خارجی در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز هشدار داده شده وارد فضای رزمایش نشود و از هر گونه نزدیکی به محیط آن خودداری کند. فرین عاصمی گزارش دارد در همین زمینه.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود موسوی از فرماندهان نظامی و سخنگویان رزمایش ولایت نود گفته است یک هلیکوپتر نظامی خارجی قصد نزدیک شدن به محوطه رزمایش را داشت که به او پیام داده شده و هلیکوپتر یاد شده به سرعت از محل دور شد. وی همچنین افسوده به تمامی نیروهای خارجی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان گفته شده که ایران در حال برگزاری رزمایش دریایی در مرزهای خود است و نباید به محیط رزمایش نزدیک یا وارد شوند. گزارش واحد مرکزی خبر به مشخصات دقیقی از این هلیکوپتر اشاره این نکرده است. رزمایش 10 روزه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران موسوم به رزمایش ولایت نبد از صبح روز شنبه آغاز شده و در حال برگزاری است. به گفته مقام های ایرانی این رزمایش منطقه شرق گذرگاه هرمز تا خلیج عدن را به مساحت حدود 2000 کیلومتر مربع در بر می‌گیرد و در آن تجهیزات جدید نظامی و تاکتیکای نیروی دریایی به آزمایش گذاشته می شود. رزمایش نیروی دریایی ارتش در دریای عمان در حالی صورت می گیرد که مقام های ایران از سال 1388 مسئولیت عملیات در خلیج فارس را به سپاه پاسداران واگذار کردند و ارتش جمهوری اسلامی هم ماموریت های مربوط به شرق تنگه هرمز را بر عهده دارد. نیروهای نظامی ایران در سالهای اخیر رزمایش های گسترده برگزار کردند و دلیل آن را آمادگی نیروها و انجام تمرین‌های نظامی برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل عنوان کردند. رزمایش تازه ایران پس از آن برگزار می‌شود که رسانه‌ها و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی تهدید کردند در صورت حمله به ایران تنگه هرمز از سوی ایران مسدود خواهد شد. در حال حاضر 40% نفت دنیا از مسیر این تنگه روانه بازارهای جهانی می‌شود.
پس از گزارش فرین عاصمی در پیوند با تنگه هرمز، روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز گزارش داد که وزیران نفت کشورهای عرب در نشست روز یکشنبه خود از بحث درباره گزینه‌های مربوط به تغییر مسیر صدور نفت در صورت بسته شدن تنگه هرمز خودداری کردند. با این حال کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نسبت به رزمایش نیروی دریایی ایران در خلیج فارس و نیت اعلام شده مقام های جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز به شدت ابراز نگرانی کردند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
صحبت بسته شدن راه آبی استراتژیک در خلیج فارس به روی کشتی های بازرگانی اگرچه پیش از این هم مطرح بوده، ولی در هفته های اخیر با جدیت بیشتری دنبال شده است. دلیل جدی بودن این امر هم به احتمال گسترش و تشدید تحریم‌ها به عرصه فعالیت‌های بانک مرکزی ایران مربوط می‌شود که داد و ستدهای بین‌المللی این بانک را بسیار محدود و سرانجام صادرات و واردات ایران و از جمله فروش نفت را بسیار دشوار خواهد کرد. دلیل دیگر تهدیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز در صورت اعمال این تحریم هاست و رزمایش اخیر نیروی دریایی ایران نیز در جهت آمادگی برای بستن تنگه هرمز و اخلال در رفت و آمد کشتی‌های بازرگانی و نفتکش‌ها صورت می‌گیرد. روزنامه واشنگتن تایمز روز دوشنبه در گزارشی نوشت که در نیمه ماه جاری میلادی هم شایعی رواج یافت مبنی بر اینکه حکومت ایران خود را برای بستن تنگه هرمز آماده می کند. البته جمهوری اسلامی این مطلب را که رزمایش نیروی دریایی برای سد کردن مسیر آبی در خلیج فارس و دریای عمان است تکذیب کرد، ولی خبرهای دیگر حاکی از افزایش تنش بین تهران و غرب بر سر برنامه بحث‌انگیز اتمی دولت ایران بوده است. واشنگتن تایمز می افزاید وزیران نفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه اعلام داشتند که حاصل نشست روز یک شنبه آنها توصیه به دولت‌های مطبوعشان برای تصویب مشترک قانون مربوط به امور کانی و بررسی چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات جوی و موافقتنامه کیوتو است. واشنگتن تایمز از قول مقام‌های نفتی شورای همکاری خلیج فارس نوشته است که این شورا می‌تواند استفاده از خط لوله 1200 کیلومتری انتقال نفت از خاور عربستان به دریای سرخ را بررسی کند. این خط لوله قادر است روزانه 4,800,000 بشک نفت خام را انتقال دهد. عربستان سعودی پیش از این اعلام کرده بود که تنها نیمی از این ظرفیت مورد استفاده است. روزنامه واشنگتن تایمز به مسیر دیگری هم اشاره کرده که میتواند روزانه 1.5 میلیون بشک نفت را از ابوظبی به بندر فجیره انتقال دهد، ولی روشن نیست که آیا چنین مسیری آغاز به کار کرده است یا خیر. در هر حال استفاده از این گونه لوله‌های انتقال نفت جایگزین مقدار نفتی که روزانه از تنگه هرمز به سوی بازارهای مصرف روانه می‌شود نخواهد بود.
در ایران فاطمه کروبی به نقل از همسرش مهدی کروبی در مصاحبه با سایت سهام نیوز گفته است که حکومت می‌خواهد انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهد و پروژه تکراری انتخابات 88 را تکرار کند. ساعتی پیش در گفتگو با مجید نیکنام رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در رامسر از او پرسیدم که آیا آقای کروبی با این پیام خواهان عدم شرکت همه اصلاح طلبان و تحریم انتخابات است؟ مجید نیکنام در ترکیه:
آقای کروبی از سال 84 رسمن و رسن اعلام کردن که این حکومت حکومتی شده که هر چیزی رو که دوست داره به نفع خودش و به اسم مردم به هر حال به جامعه تحمیل میکنه. علی‌القاعده پیام آقای کروبی میتونه مخاطبان فراوانی داشته باشه، چه هوادارانشون در حزب اعتماد ملی و چه طیف اصلاح طلبان. کما اینکه ما امروز شاهد هستیم که جناب آقای خاتمی و دیگر گروه ها و احزاب از جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، یک به یک همه دارن اعلام میکنن بر عدم شرکت در انتخابات سهم میذارن و به رسمیت نمیشناسن. من فکر میکنم که صحبت جناب آقای کروبی هم بر همین مبنا هستش و ایشون رسما به این گونه اعلام کردن، شاید اینجور بشه برداشت کرد که اعلام کردن که کسی در این انتخابات شرکت نکنه و این انتخابات انتخابات فرمایشی است، کما اینکه به صورت تلویحی و به رهبری پیشنهاد دادن که رهبری میتونه یک شورای عالی انتخابات تشکیل بده و از اعضای نام بودن به اسم آقای جنتی به عنوان رئیس شورا، آقای احمد خاتمی به عنوان حاکم شهر شورا، غلامعلی حداد به عنوان سخنگو، علی اکبر ولایتی و محسن رضایی به عنوان عضو شورا. یعنی این گونه پیشنهاد و این گونه طعنه زدن به حکومت کاملا نشان دهنده این هستش که ایشون نه تنها راضی به انتخابات و شرکت در انتخابات نیستن، بلکه به همه دارن این هشدار رو میدن که این انتخابات یک انتخابات کاملا فرمایشی میتونه باشه.
آقای نیکنام، ثبت نام برای نامزدهای شرکت در انتخابات نهم مجلس آغاز شده و در همین سومین روز گزارش شده که بیش از 1000 نفر ثبت نام کردند. همونطور که اشاره کردین به نام آقای غلامعلی حداد، برخی از اصولگرایان مثل ایشان گفتند که اصلاح طلبانی برای شرکت در انتخابات می آیند که ناشناخته‌اند. به گمان شما این حرف تا چند اندازه صحت داره یا می تونه داشته باشه؟
ببینید جناب آقای حداد عادل و دیگر افرادی که در این بیش از 2 سال تلاش داشتند به نوعی جریان مبارزات و مخالفت مردم با خودخواهی های حکومت رو به پای فتنه بگذارن و اینجور جا بندازن در بین مجامع بین المللی و حتی داخل کشور، قطعا امروز هم تلاش خواهند کرد که افرادی رو ناشناس به عنوان اصلاح طلب معرفی بکنن. من فکر میکنم یک پروژه اصلاح طلب سازی احتمالا در راه هست و افرادی رو قطعا از طیف خودشون به عنوان اصلاح طلبانی میخواهند معرفی کرد. البته نظر آقایونی که اعلام کردن، من نمیتونم قطعا بگم که اصلاح طلبان نمیخوان و نمیتونن شرکت بکنن. به هر حال افراد متعددی هستن که نظرات متعددی دارن، اما اون چیزی که مسلم هستش طیف اصلاح طلب به معنای اصلاح طلبانی که در جبهه مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب‌های شناخته شده هستن قطعا شرکت نخواهند کرد. من بیشتر فکر میکنم که نام این حرف رو باید بذاریم پروژه اصلاح طلب سازی برای شرکت در انتخابات و فریب اذهان مردم.
محمد رضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، هم گفته اگر اصلاح طلبان میخواهند وارد میدان انتخابات بشن، باید موضع خودشون رو به گفته ایشون البته با سران فتنه مشخص کنند و در این زمینه شفاف باشند. آیا به تصور شما چنین چیزی اصولا امکان پذیر هست؟
ببینید افرادی که منتشر به حکومت هستند در این ایام از انتخابات سال 88 به بعد تمام تلاششون بر این بوده که گروه‌هایی رو یا افرادی رو یا اشخاصی رو متقاعد بکنن که علیه جناب آقای کروبی و جناب آقای موسوی موضع‌گیری بکنن. تا امروز به این هدفشون نتونستن برسن. از اونجایی که رهبر نظام هم به هر حال این چنین نظر داره و از جریانی به عنوان جریان انحرافی یک روز نام میبره که تا دیروز ازشون حمایت میکرد، امروز علیه اونها دارن جفه گیری میکنن. تمام تلاششون بر این هستش که اونهای ریخته شده، زندانیان بیشماری که ما در زندانها داریم، چه شناخته شده چه ناشناخته، اینها رو به گردن افراد دیگه بندازن و حکومت رو تطهیر بکنن. صحبتهای جناب آقای باهنر هم در امتداد صحبتهای رهبری و افراد دیگه مؤثر در نظام هستش که تلاششون بر این هست تمام اتفاقات 2 سال خورده اخیر رو به گردن افراد دیگه بندازن که از اونها به عنوان سران فتنه یاد میکنن.
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
23 دقیقه از بامداد سه‌شنبه گذشته و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته در پایان دیدار سران قوا گفت که پرونده فساد بزرگ بانکی فراموش نمی شود، اما شاید همه مسائل آن هم رسما اعلام نشود. در همین حال از پرونده فساد بزرگ دیگری هم نام برده می شود، فساد اقتصادی در صندوق بازنشستگی هواپیمایی ایرانر یا هما. علیرضا کرمانی گزارش می دهد.
مردم نگران فراموش شدن پرونده فساد بانکی هستند. آیا در نشست سران قوا در این باره هم صحبتی شد؟ این را خبرنگاران از رئیس قوه قضاییه می‌پرسند. آیت الله صادق آملی لاریجانی که روز یک شنبه میزبان 2 رئیس دیگر یعنی رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس شورای اسلامی بود، به خبرنگاران گفت شاید همه مسائل پرونده اعلام رسمی نشود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره پرونده فساد بزرگ بانکی یا همان که به اختلاس 3000 میلیارد تومانی معروف است، این خوشخبری را هم داد که در روزهای اخیر سرنخهای خوبی پیدا شده. آیت الله آملی لاریجانی وعده هم داد که قوه قضاییه عقب نشینی و سهل‌انگاری نمی کند. اما پرونده فساد بزرگ بانکی یا اختلاس 3000 میلیارد تومانی با این که بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در ایران یا شاید در جهان است، تنها پرونده این نیست که این روزها قوه قضاییه را درگیر خود کرده. پرونده رشوه گیری یا گرفتن کمیسیون در جریان خرید 11 فروند هواپیما هم پرونده است که در نوع خود بزرگ است. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، متهم ردیف اول پرونده که مدیر عامل یکی از شرکت های زیر مجموعه هما هواپیمایی ملی ایران است، تنها یک قلم خانه ای در لندن به ارزش نزدیک به 500,000 پوند خریده و 800 هزار دلار هم به متهم ردیف دوم کمیسیون پرداخت کرده. تا اینجای کار و به گزارش روابط عمومی مجتمع قضایی اقتصادی، این پرونده 11 متهم دارد که از آنان بازجویی شده، همه آنان مجرم شناخته شدند و برایشان کیفرخواست صادر شده. آیا در پرونده فساد بزرگ بانکی هم همین گونه است که برای همه متهمان کیفرخواست صادر شده باشد؟ رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه تنها گفت این پرونده بسیار گسترده بوده و افراد زیادی باید احضار می شدند. فساد بزرگ بانکی یا اختلاس 3000 میلیارد تومانی پرونده است که پای هر سه قوه را در جمهوری اسلامی ایران به میان کشیده. در گزارشی که چندی پیش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرائت کرد، اعلام شد وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم مقصر بوده اند و پای وزیر اقتصاد و وزیر بازرگانی هم در میان است. نام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به عنوان کسی که در این فساد نقش داشته به گوش رسید.
گزارش بهروز ببخشین علیرضا کرمانی بود از بزرگترین فساد بزرگ بانکی. و در اینجا نوبت میرسد به مهمترین بخش این مجله که اظهار نظرهای شماست در سال روز زمین لرزی ویرانگر در ویرانگر بم در واقع در و در باره بازسازی این شهر زیبا.
اولا خدا رحمت کنه تمام رفتگان زلزله بم. دوما اینا که زنده موندن، نه ملت ایران کوتاهی کرد، نه دولت ایران، نه کشور خارج، هیچ کدوم کوتاهی نکرد. اوائل وام بلاعوض دادن، گرفتن و خوردن، کانتینر جهت سکونت دادن، فروختن و خوردن، بعدش وام 20-30 میلیون دادن، قسط ندادن، گرفتن و خوردن. پیش از زلزله فقط اربابای بم ماشین داشتن، الان هر بمی جلو خونش 2-3 ماشین مدل بالا. خورما بم 3 برابر شده، جادتونم 2 بانده شده. دیگه چی میخوان؟
خواستم در باره بم بگویم. آیا زمانی که این حوادث رخ داد در بم و کسون هایی که رفته بودن اونجا کمک کنن، یعنی کمک کنن، این همه اونی های برنج که گلوبنده های طلا توشون بوده، پول های بسته‌بندی توشون بوده، تمام اینا از کجا سر در آوردن؟ از چهارمحال بختیاری؟ آیا اینهایی که رحم به سگ نکردن سگا را آوردن؟ بیا تا من الان به شما نشونه میدم که سگ ها کجا هستن و چجوری با اونها رفتار میکنن. حتی رحم به سگها نکردن، دیگه رحم به چه کاری میکنن؟ اینا حکومت، یعنی این حکومتی که حالا به مردم کمک میکنه.
سالگرد زلزله هم هستش الان. من بچه بم هستم، مال بروات بم هستم و بعد اونجوری که باید و مستحقش بود، یعنی مستحق این که بود واقعا یه بم زیبا بشه، چون اینکه آقای خامنه‌ای هم گفته بود ما بم از قبل زیباتر محکمتر میسازیم. حالا ما زیباش و محکمش این بماند، ولی این که واقعا اونجور که باید بشه رسیدگی بشه نشد. نماینده هم داریم، یه نماینده داریم، اصلا ما نمیدونیم این تو مجلس چه کاره است، صداش اصلا هیچ که نمیشنوه، اصلا پیداش نیست تو مجلس که اصلا دفاع بکنه، بچه‌ها اصلا نماینده کاری نیسته. یعنی من اعتقادم اینه با توجه به این که خود سیستم ما فساد آوره، دیگه امثال یه نماینده، اونم خودش هم که از قشر همین هاست، یه روحانی هم هست، ما دیگه چه توقعی میخوام داشته باشیم؟
به رادیو فردا گوش میکنید.
شما هم میتوانید به ما زنگ بزنید و درباره مسائل مورد نظرتون اظهار عقیده کنید. پیامهای شما بسیار مهمند و موجب ارتباط بیشتر بین ما و شما خواهد شد. از این پل ارتباطی با این شماره استفاده کنید: 2042-02-21-12-41-13. و در اینجا به لحظات پایانی بخش نخست مجله نیمه شب نزدیک میشویم، اما همچنان با ما بمانید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در بخش دوم مجله نیمه شب در واقع دو برنامه شنیدنی را میشنوید: نمای دور، نمای نزدیک و برنامه کارنامه. اما پیش از آن بهروز کارونی در استودیوی خبر آماده است تا شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار دهد. آقای کارونی.
سلام آقای قویمی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. رئیس هیئت ناظران اتحادیه عرب در سوریه از همکاری مقام‌های آن کشور برای شروع مأموریت نظارت بر پایان خشونت در سوریه استقبال کرد. ژنرال مصطفی دابی از کشور سودان عذرخواهم، به خبرگزاری رویترز گفت که برادران سوریه ما خیلی خوب همکاری می کنند و هیچ مانعی وجود ندارد. او که وارد دمشق شده است گفت تیم‌های ناظر اتحادیه عرب زودتر از آنچه تصور می شود عازم شهرهای دیگر سوریه خواهند شد. این هیئت قرار است بر رعایت برنامه صلح اتحادیه عرب در سوریه، از جمله خروج واحدهای ارتش از مناطق غیر نظامی و پایان خونریزی نظارت کند. دست کم 23 نفر روز دوشنبه در شهر حمص سوریه در جریان درگیری واحدهای تانک با مخالفان بشار اسد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از ساکنان شهر حمص، در این درگیری همچنین 10 نفر زخمی شدند. این درگیری یک روز پیش از حضور ناظران اتحادیه عرب در شهر حمص صورت گرفت. شهرهای سوریه از نه ماه پیش شاهد تظاهرات مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری این کشور هستند. مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که رئیس جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده است که هرچه سریع‌تر بازار ارز را سر و سامان دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت محمود احمدی نژاد به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده است تا بازار ارز را در چارچوب مدیریت گذشته سر و سامان دهد. پیشتر وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور محمود احمدی نژاد برای بازبینی سیاست‌های ارزی خبر داده بود. بر اساس این گزارش قیمت دلار روز دوشنبه 45 تومان بالا رفت و دوباره به مرز 1510 تومان رسید. علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی روز دوشنبه گفت مذاکراتی برای خرید هواپیماهای مسافربری از نوع توپولوف و سخو از سوریه در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری مهر او افزود در صورت تایید نهایی سازمان هواپیمایی، این نوع هواپیمای جدید وارد ناوگان هوایی ایران می شود. وزیر راه و شهرسازی گفت روسیه هواپیماهای جدید توپولوف و سخو را با ظرفیت 100 نفره به صورت کوتاه‌برد تولید کرده است که از نظر قیمت و مسافت برای پروازهای داخلی در ایران مناسب است. ادامه اخبار را از رادیو فردا می شنوید. رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفت سالانه حدود 2500 قتل در کشور رخ می دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن بتولی همچنین گفت که بر اساس آمارها در سال گذشته حدود 970 مورد تجاوز به عنف ثبت شده است. با این همه این مقام نیروی انتظامی گفت که آمارهای جنایی ناقص هستند و حجم آمارهای سیاه و خاکستری بالاست و بعضی اوقات نیز آمارها با وضعیت موجود انطباق ندارد. و شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد که دولت این کشور با ایجاد یک دفتر نمایندگی گروه طالبان در قطر به منظور آغاز مذاکرات صلح موافقت می‌کند، اما هیچ قدرت خارجی بدون رضایت دولت افغانستان نباید در این روند دخالت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز این موضوع در یادداشتی از شورای عالی صلح افغانستان خطاب به نمایندگی‌های خارجی در کابل اعلام شده است. آقای قویمی،
با سپاس از بهروز کارونی، در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از مراد ویسی، و پس از آن برنامه کارنامه را می‌شنوید که درباره مسائل کار و کارگری است و کاری است از بهروز کارونی. از اینکه با مجله نیمه شب ما را همراهی کردید، من حسین قویمی از شما سپاسگزارم و براتون شبی آرام با رویاهای شیرین آرزو دارم. روزگارتان خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، مراد ویسی هستم، میزبان شما در برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک. موضوع این برنامه نگاهی است به آخرین وضعیت روابط ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و بررسی تنش‌هایی که شواهد و قرائن نشان می‌دهد این روزها بین تهران و همسایگان جنوبیش در حال افزایش است. ایران از روز گذشته مانور دریایی سه‌روزه‌ای را در خلیج فارس و دریای عمان شروع کرده است. این مانور در حالی برگزار می‌شود که این روزها در بسیاری از محافل خبری و رسانه‌ای منطقه و جهان از موضوعی به نام حمله احتمالی به ایران یاد می‌شود. اهمیت این موضوع در حالی بیشتر آشکار می‌شود که این روزها روابط ایران و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس نیز با تنش‌های بیشتری روبرو بوده است. دوشنبه گذشته نمایندگان عربستان و امارات به روم رفتند تا در نشستی که دستور کارش بررسی تحریم نفت و بانک مرکزی ایران بود شرکت کنند. یک روز بعد از آن نیز سران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست خود در ریاض از ایران خواستند تا به آنچه که آن را دخالت ایران در امور داخلی خود خواندند پایان دهد. اما تهران نیز ساکت نبوده. شامگاه دوشنبه گذشته و بعد از پایان اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در تهران خبری بر روی خروجی خبرگزاری ها رفت که حکایت از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران برای قطع مراودات تجاری با امارات متحده عربی می داد. خبرگزاری مهر که این خبر را منتشر کرده بود گفته بود این تصمیم به دلیل مواضع ضد ایرانی امارات اتخاذ شده است. اگرچه روز بعد علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران این خبر را تکذیب کرد، اما این پایانی بر جنگ لفظی بین مقامات ایرانی و همتایانشان در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نبود. حال سوال این است که این روزها در روابط ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس چه می‌گذرد و مقامات و مسئولان ایرانی و عربی خطاب به یکدیگر چه میگویند و نسبت به هم چگونه فکر میکنند؟
ما به عنوان یک اصلی که به اون هم اعتقاد داریم و کاملا هم پایبند بودیم، اصل عدم مداخله در امور کشورها تا به امروز پایبند بودیم.
زاد تدخل ایرانی به شکل کبیر في مملکت البحرین، العراق تدخل ایرانی موجود في لبنان.
اگرچه ممکن است در روابط ایران و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس مسائل و مشکلات مختلفی وجود داشته باشد، اما شاید مهمترین سوال این باشد که اصولاً همسایگان عرب ایران در حاشیه خلیج فارس به ایران و جمهوری اسلامی ایران چگونه نگاه می‌کنند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس مسائل بین‌المللی در امریکا، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد:
اختلاف با کشورهای غربی و این که ایران مرتب تهدید میکنه که در صورت بروز جنگ این رو به سطح منطقه خواهد کشوند، فرض کنید بستن تنگی هرمز، شلیک که موشک به تأسیسات اونها یا ایجاد خرابکاری در میادین نفتی یا لوله ها و یا تردد کشتی ها، همه اینا میتونه وسیلی باشه که دولت ایران از طریق اونها دخالت بکنه در وضعیت اینا. برای این بلند این کشورها نگران هم مسائل مربوط به رهبری ایران در منطقه هستن و هم مسائل مربوط به مشکلات ناشی از یک درگیری در منطقه.
حالا و خارج از منطقه خلیج فارس و در سطح بین‌المللی از تحریم نفت و بانک مرکزی ایران سخن گفته می شود. اما اگر جامعه جهانی به چنین تصمیمی برسد، موضع کشورهای نظیر عربستان و امارات و سایر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس چه خواهد بود؟ حسن منصور، اقتصاددان مقیم لندن، در این باره می گوید
عرض بکنم اگر این کشورهای عمده جهان غرب یا جهان پیشرفته، همونایی که نهاشون در روم نشستند و جلسه کردن، آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و نماینده کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اگر اینها به این نتیجه برسند که ایران بانک مرکزیش تحریم بشود و نفتش زیر تحریم برود، در این صورت ایران قطعا در موضع ضعیفی قرار خواهد گرفت. وقتی در موضع ضعیف قرار بگیره، همسایه های عرب ایران اگر ایران رو در موضع ضعیفی ببینن، قطعا حداکثر همکاری رو با دنیای غرب عمل خواهند برد.
سوال دیگری که در این میان وجود دارد، سطح روابط اقتصادی متفاوت کشورهای چون عربستان و امارات با ایران است. اما آیا این تفاوت در حجم روابط اقتصادی کشورهای مانند عربستان و امارات با ایران در موضع گیری های سیاسی آنها در برابر ایران تاثیرگذار خواهد بود؟ بهمن آقای دیبا:
من فکر کنم که وضعیت کشورها از بابت تحریم ها و روابط اقتصادی با ایران برعکس مسائل سیاسی و ملاحظات امنیتیشون کاملا متفاوت هست. عربستان مثلا ارتباطات تجاری خاصی با ایران نداره. در حال حاضر فقط ممکنه در صورت قطع نفت ایران، عربستان با بالا بردن تولید نفت خودش جانشین نفت ایران باشه که از بازار خارج میشه، و یا از همین حالا عربستان فرض کنیم مثال هند رو بگم، با پیشنهادات خودش برای جایگزین کردن نفت ایران باعث بشه که بازارهای موجود ایران از دست اون خارج بشه. از بابت امارات متحده عربی میدونید که خب تجارت گسترده ترانزیتی بین ایران و امارات وجود داره و امارات از این بابت سودهای کلانی رو متوجه خودش میکنه و فکر میکنم که امارات به سادگی حاضر باشه که زیر بار این تحریم ها بره و تا هر جایی که میتونه مقاومت خواهد کرد که کمتر در این تحریم ها شرکت کنه. کویت همینطور ارتباط تجاری خاصی با ایران نداره. قطر نوعی رقیب ایران هست به خاطر مسائل مربوط به فارس جنوبی و اینکه قطری از این میدانهای گازی در واقع به ضرر ایران سالهای سال است که بهره‌برداری میکنن و ایران نتونسته در واقع از سهم خودش استفاده کنه. در اینجا یک حالت خصومت و رقابت با قطر وجود داره. کشور دیگری که در منطقه هست بحرینه که میدونید که باز ارتباط تجاری مطرح نیست، ولی از نظر دخالت ایران در مسائل داخلی بحرین نگرانی های زیادی در این کشور وجود داره، به خصوص به خاطر جمعیت بزرگ شیعه که در بحرین هست. به طور کلی باید بگم که وضعیت برخورد این کشورها از نظر اقتصادی و مسائل تحریم ها با وضعیت سیاسی اونها یکی نفرد.
اما اگر از احتمال تحریم نفت و تحریم بانک مرکزی ایران بگذریم، این روزها از احتمال دیگری، یعنی احتمال حمله نظامی به ایران از سوی کشورهایی مانند امریکا و اسرائیل نیز سخن گفته می شود. به طور طبیعی چنین درگیری و یا چنین جنگی فضای عمومی در خلیج فارس و کشورهای عرب آن از جمله همسایگان عرب ایران در جنوب خلیج فارس را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر چنین درگیری یا جنگی در خلیج فارس رخ دهد، یکی از سوالاتی که ممکن است به ذهن برسد، موضع احتمالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد بود. آنها در قبال درگیری یا چنین جنگی در خلیج فارس چه موضعی خواهند گرفت؟ بهمن آقای دیبا:
بدون شک موضع این کشورها مرتبط هست با اینکه چقدر درگیر یک همچین مشکلی بشند. راه حل‌هایی که ایران عمدتاً عنوان می‌کنه راجع به دخالت قول شما قدرت ثالث در منطقه فارس و اسرائیل و آمریکا، کشورهای اروپایی، هرچی کشورهایی که در واقع از قدرت زیادی هم در جهان و هم در همین منطقه خلیج فارس برخوردار هستند، خورده با اینها دولت ایران بخواد کشورهای دیگه منطقه رو درگیر کنه، فرض کنید از طریق بستن تنگی هرمز و ایجاد مانع برای صادرات نفت و گاز این کشورها که ممر اصلی درآمد و زندگیشون هست، این به نظر من یک نوع اعلام جنگ اصلا به همه این کشورهاست. و این کشورها آنها اگر که اقدامات ایران باعث ممانعت جدی در کار زندگیشون بشه، مجبور هستن که در این کشورها شرکت بکنند و یه طرفی رو بگیرن. و به نظر من اگر ایران هدفش این هستش که با خرابکاری یا کارهای مثل بسته تنگی هرمز این کشورها رو بکشه به درون مناقشه، موضع گیری اونها بدون شک بر علیه ایران خواهد.
حسن منصور نیز به عنوان یک اقتصاددان وقوع درگیری نظامی در خلیج فارس را فاجعه می نامد و از تأثیرات سیاسی و اقتصادی آن بر روابط ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس می گوید.
اگر چنین فاجعه‌ای عملی بشود، امارات متحده، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت، اینها جز اینکه دوباره لیپ سرویس بدن، یعنی به لفظ ابراز تأسف و نگرانی بکنن، ولی در عمل جانب نیروهای مهاجم رو بگیرن، چیزی نخواهند کرد. ایران سیاستی داره که این سیاست تمامی این کشورها رو هم ناراضی و هم نگران میکنه و در جهت رفع این نگرانی ها اقدامی که واقعا قانع کننده باشه انجام نمیده، که ما امیدواریم که به مرحله جلوتر از این نرسه و الا اگر به اونجا برسه قطعا فاجعه آمیز خواهد بود برای ایران.
بسیاری از ایرانیان همانند حسن منصور امیدوارند که ایران و ایرانیان از خطر جنگ و حتی درگیری نظامی محدود در امان بمانند و منطقه خلیج فارس شاهد چنین جنگی و حتی درگیری نظامی نباشد. اما واقعیت این است که حتی اگر تحریم، درگیری و یا جنگی در میان نباشد، روابط ایران و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس تیره تر از گذشته شده است و این روزها مقامات ایرانی و عربی ایستاده بر کرانه های شمالی و جنوبی خلیج فارس در نقد یکدیگر و حتی علیه یکدیگر سخن می گویند.
از کارگران با کارگران کارنامه.
هفتمین برنامه کارنامه رو با سلام به شما شروع می کنم. قراره که در این برنامه به مسائل و مشکلات کارگرها و خانواده هاشون پرداخته بشه، ضمن این که اخبار کارگری که معمولا در اخبار رسانه ها انعکاس زیادی پیدا نمی کنن هم خونده میشه. اخبار رو از همکارم الهه روانشاد میشنویم.
غلامرضا صادقیان قائم مقام ایران خودروی تبریز از بازگشت 1500 کارگر این کارخانه به کار خبر داد و گفت خط تولید این کارخانه با تولید 550 دستگاه بازگشایی شد. کارخانه ایران خودرو پس از آنکه نیروی انتظامی با شماره گذاری وانت پیکان تولیدی این کارخانه به دلیل غیر استاندارد دانستن این نوع خودرو مخالفت کرده بود، این واحد تولیدی را تعطیل کرد. هنوز معلوم نیست که وضعیت هزاران وانت پیکان تولیدی این کارخانه چه خواهد شد. پیشتر مدیریت کارخانه ایران خودرو تبریز گفته بود که تولیدات این کارخانه از سال جدید به بعد به طور کامل استاندارد خواهد بود. امرالله فلاح، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد گفت وجود مواد منفجره و قطعات سربسته از فرضیه‌های علت انفجار کوره کارخانه فولاد قدیر یزد حذف شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او درباره سه فرضیه باقی مانده گفت بحث نقص فنی، کیپ کردن و پل زدن دهانه کوره و همچنین وجود مایعات نیازمند بررسی و دقت بیشتری است که کارشناسان در حال بررسی آنها هستند. در انفجار در کارخانه فولاد قدیر یزد 18 کارگر کشته شدند. ده ها تن از کارگران کارخانه ریسندگی خاور رشت در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند و خواستار پرداخت 6 ماه حقوق معوقه خود شدند. کارگران شرکت نورد لوله صفای ساوه از روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوقشان دست به اعتصاب زدند. این شرکت 1200 کارگر دارد. 5 اتحادیه و سندیکای کارگری فرانسه با اعلام حمایت از رضا شهابی فعال کارگری خواستار آزادی او شدند. آقای شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 22 خرداد ماه سال پیش بازداشت شد و تا کنون زندانی بوده است. وی روز اول آذر ماه سال جاری در اعتراض به بلا تکلیفی پرونده‌اش به مدت 1 ماه دست به اعتصاب قضا زد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در این بخش که به گزارش هفته اختصاص داره به موضوع تأثیر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها یا حذف یارانه ها بر زندگی 7,500,000 کارگر ایرانی میپردازم. کارگرهایی که جمعیت اونها با خانواده هاشون به حدود 30 میلیون نفر میرسه. بیش از 1 سال از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها میگذره. قانونی که به گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ماه گذشته، یعنی ماها قبل از اجرای این قانون، قرار بود فقر رو در ایران حذف کنه.
با اجرای این طرح هیچ فقیری در کشور باقی نمیمونه.
محمود احمدی نژاد حتی از حذف فقر در همان 1 سال نخست اجرای قانون هدفمند شدن یارانها صحبت کرد.
فقیری نباید بمونه در کشور ما. اگر به جا مصرف کنیم هرگز فقیری در ایران باقی نمیمونه و انشالله به لطف خدا در همون سال اولی که ما اینو اجرا بکنیم این اتفاق خواهد افتاد.
این وعده ها همون زمان هم با انتقادهایی مواجه شد. منتقدین نسبت به رشد شدید نرخ تورم و پیدا شدن مشکلات بیشتر اقتصادی هشدار میدادند. اما ببینیم که اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها چه تأثیری بر روی زندگی کارگرها گذاشته. یکی از کارگرها به ما میگه
خیلی حقوق که پایینه ولی شفاف زندگی رو نمیده در رابطه با حذف یارانه ها. قیمت ها خیلی رفته بالا، مثلا شما یه کوچکترین چیزش حساب بکنی، مثلا شیر 250 تومن الان شده 650 تومن در صورتی که حقوق ما همون ثابت مونده، چیزی تغییر نکرده. یا در مورد مثلا سوخت و در مورد گاز و این چیزا خیلی مثلا هزینه بالاست.
با همه اینها طرفدارهای دولت و قانون هدفمند شدن یارانها معتقدند که در این مدت فاصله طبقاتی کم شده و اقشار کم درآمد به خوبی از یارانها بهره مند شدند. واقعا این موضوع درسته؟ این پرسش رو از یک کارگر میپرسم.
فاصله طبقاتی الان زیاد شده. معدود افرادی هستن که میتونن سبد کالاشون خوب از بازار خریداری کنه.
با این همه محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران نظر دیگه‌ای داشته.
محاسبات ما نشون میده که حدود 80% جامعه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منتفع شدند.
خب ببینیم که حقوق کارگرها در ایران چقدره. حتما در یکی از برنامه‌های کارنامه شنیدین که حداقل حقوق حدود 80% کارگرها 330 هزار تومان در ماهه. حالا خودتون این حقوق رو با خط فقر 800 هزار تا 1 میلیون تومان مقایسه کنین و بعدش حساب کنین که با یارانه‌ای که به شما تعلق میگیره آیا میتونین از اوضاع راضی باشین یا نه. از علی مزروعی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات دوره ششم مجلس میپرسم که نتایج اجرای قانون هدفمند شدن یارانها چی بوده. آقای مزروعی اول اشاره میکنه که باید آمار و اطلاعات دقیق وجود داشته باشه تا بشه یه ارزیابی دقیق ارائه کرد و اضافه میکنه اما همین آمار و اطلاعات دست دولته و دولت هم اونا رو منتشر نمیکنه.
بر اساس برداشتی که من دارم، یعنی اطلاعات اجمالی که داریم از افزایش هزینه‌هایی که به دلیل آزادسازی قیمت‌ها صورت گرفته و این مبلغ یارانه‌ای که به کارگران داده میشه، با توجه به اینکه اغلب کارگران در شهرهای صنعتی زندگی میکنن و هزینه‌های شهری رو بایستی متحمل بشن، به نظر من نه این میزان یارانه پرداختی نتوانسته است جبران افزایش هزینه ای رو که بر اثر آزادسازی قیمت ها به وجود اومده در زندگی اونها بکنه و در 1 سال گذشته با توجه به تورم 20% که الان اتفاق افتاده و هزینه های جانبی که بوده و عدم افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، به نظر میرسه که قدرت خرید تقلید کارگران نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده و قطعاً وضعیت اونها بدتر از یک سال قبل شده.
سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران هم با تایید صحبت‌های آقای مزرعی و اشاره به آغاز سیاست خصوصی سازی در ایران و انتقاد از نتایج اون میگه
یک طرح اقتصادی و اجتماعی و سیاسی صرف نظر از درست یا غلط و خوب یا بد بودن اون از نظر کارشناسی وقتی که در مرحله عمل قرار میگیره چگونگی اجرای اون بستگی به اون نیروی و جریان اجتماعی و سیاسی داره که اجرای اونو در دستانش قرار داره. در واقع جریان حاکم مهر و نشون خودش رو در طرح‌های کارشناسی میزنه. از اونجایی که طبقه کارگر ایران هیچ نماینده‌ای در هیئت حاکمه نداره و ابزاری هم برای اعمال اراده خودش نسبت به حاکمان نداره، بنابراین حتی بهترین طرح‌های کارشناسی نیز به نفع اونها اجرا نخواهد شد و همه کارهای کارشناسی در نهایت در خدمت طبقه حاکم کشور قرار میگیره. قیمت‌های آب، برق، گاز، سوخت، حمل و نقل عمومی، شارژ منازل و سایر به شکل مستقیم در نتیجه این تر افزایش پیدا کردن. این افزایش مستقیمه. سایر کالاها هم به شکل غیر مستقیم تحت تاثیر این تر قرار گرفتن.
از آقای طاهری میپرسم که در صورت اجرای این تر وضع زندگی کارگرها چطوری خواهد بود؟
اگر همین وضع به همین شکل ادامه پیدا بکنه ما از یک طرف با در شکستگی گسترده صنایع مواجه بودیم در این یک سال و خواهیم بود. این هم جنبه دیگری از ضرری است که طبقه کارگر میبره، چرا که خیلی بیکارگران بیکار شده در خیابانهای شهرهای بزرگ کاملا مشهودن که به کار دستفروشی یا به مثلا مسافرکشی یا کارهای نظیر اون میپردازن. این کار باعث میشه که فشار دستمزدی هم برای کارگران بیشتر بشه و کارگران بسیاری حاضر باشند بدون حتی رعایت قانون کار با حقوق بسیار پایین‌تری به کار بپردازند. اما از طرف دیگه این یک وضعیت انفجاری در جامعه ایجاد میکنه. نارضایتی در میان زحمتکشان به سرعت در حال گسترشه. شما یک نمونه کوچک اون رو در عملکرد یکی از کارگرانی که لنگ کفششو به طرف آقای احمد نژاد پرت کرد میبینید.
اما به رغم همه این بدبینی ها و انتقادها محمود احمدی نژاد همچنان با آینده خوشبینه. او چند روز پیش گفت که خوشبختانه توزیع یک نواخت یارانه‌ها در کشور در حال انجامه و اگر 11 سال به همین منوال ادامه پیدا کنه فاصله طبقاتی کاهش بسیار زیادی خواهد داشت. در اینجا نوبت صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ میرسه تا ما رو با بخش دیگه ای از تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران آشنا کنه.
در مقطعی از این دوره کارگران بسیاری که تحت رهبری سندیکاها دست به اعتصاب میزنند موفق میشوند به بخشی از مطالبات اساسی خیش دست پیدا کنند. سلیمان اسکندر رهبر حزب سوسیالیست که نماینده مجلس نیز در این دوره بود در دوم بهمن سال 1300 به دنبال طرح مطالبات کارگری در جامعه برای اولین بار در مجلس خواستار تصویب قانون کار میشه. اما این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان دیگر مجلس مواجه میشه و مسکوت میمونه. در اون دوران تا زمانی که کشاکش میان رضاخواه و دربار قاجار پایان نیافته بود و دایره ثابت کارگری نیز در حوزه بخش خصوصی محدود مانده بود و اتحادیه به طور مستقیم دولت را مخاطب انتقادات خود قرار نمی دادند و همچنین فعالیت های اتحادیه هنوز آنچنان که باید تا حوزه سازمان های دولتی امتداد پیدا نکرده بود، این فعالیت ها البته اساسیت های زیادی رو در دولت بر نمی انگیخت و اتحادیه می تونستند به راحتی بیشتری با استفاده از این شرایط در صورت لزوم مبادرت به اعتصاب کنند.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه، قانونی که در سال 69 به تصویب رسید. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که بسیاری از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 24 قانون کار میگه در صورت پایان قرارداد کار، کارفرما مکلف به کارگری که طبق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته برای هر سال سابقه چه متوالی باشه و چه متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به او پرداخت بکنه. ماده 25 قانون کار هم میگه هر وقت قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین امضا شده باشه، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ اون رو ندارن. در این حال رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است. در اینجا ششمین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. شما میتونین نظرات و دیدگاه های خودتون رو به آدرس کار@radiofarda.com ارسال بکنین.